سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای شاکر هستیم که به ما توفیق عنایت کرد که در جمع شما عزیزان و اساتید و خوبان باشیم و انشاءالله در این فرصت بتونیم سخنی بگیم که مورد رضای خداوند باشد. موضوع نشست علمی ما نقد نظریه استناد اختلاف قرائات به اجتهاد هست، نظریه پرداز محترم و جناب آقای یوسفی هستن که انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد و بعدش هم از نقد اساتید. ابتدای بحث من با اجازه عزیزه رزومه علمی اساتید رو محضر شما عزیزان تقدیم کنم. آقای یوسفی مقدم در سال 36 در تربت حیدریه متولد شدن و در سال 49 وارد حوزه شدن و سال 1353 وارد حوزه علمیه قم شدن. برخی از اساتید ایشون استاد درس تفسیرشون مقام معظم رهبری بودن و همچنین آیت الله مشکینی و همچنین آیت الله جوادی آموری. ایشون همچنین در بحث‌های فقه و اصول و فلسفه و کلام از اساتید وحید، محقق داماد، آقای تبریزی، فاضل، نوری همدانی، آقای محمدی گیلانی و حسنزاده آملی استفاده کردند و در سال 71 به مقام اجتهاد نائل اومدن و دست حضرت آیت الله فاضل اجتهادشون رو در واقع گرفتن. آقا تدریسشون رو توی متون ادبی، مقدمات حوزه، معالم، اصول فقه، اصائل، مکاسب، بدایه، نهایه و همچنین معارف و اخلاق دانشگاه داشتن و همچنین توی علوم قرآن توی مدرسه معصومیه تدریس داشتن. مهمترین مسئولیت هایشون مسئول سازمان تبلیغات بودن در سیستان و بلوچستان، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه بودن در دانشگاه صنعت نفت و مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن و عضو شورای عالی پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب آقای یوسفی 13 تا کتاب و 38 تا مقاله تدوین کردند. ناقد اول مون جناب حضرت استاد آقای احمدی هستند. اونطوری که توی وبلاگ آیت الله احمدی اومده ایشون در سال 51 وارد حوزه علمیه قم شدند و تا سال 59 و 60 سطوح عالی رو، یعنی رسائل و مکاسبشون رو به پایان رسیدن و 7 سال درس خارج اصول بودن و بعدش هم 14 سال درس خارج فقه بودند و از کنم خدمت شما از سال 77 هم ایشون تدریسشون رو آغاز کردن، در واقع تدریس سطوح عالی رو، یعنی ایشون الان 18 سال هستن که مشغول تدریس سطوح عالی هستن توی حوزه. اینطوری که باز تو همون وبلاگ اومده بود در ایشون 16 تا کتاب و عرض میکنم خدمت شما که بیش از 20 تا مقاله هست به جا مونده. اما سرورمون جناب آقای صادقی فدکی، ایشون هم عرض میکنم خدمت شما که درسشون رو از حوزه علمیه مشهد آغاز کردن و 5 سال درس خارج آیات سبحانی مکارم و جناب آقای مروی دقم رفتن. ایشون دروس دانشگاهیشون رو تو تا مقطع دکترا پی گرفتن و توی رشته معارفی اسلامی موفق به کسب درجه دکترا شدن. حضرت جناب آقای صادقی هم تدریساشون در فقه بوده، اصول فقه بوده، مبانی قواعد تفسیری بوده، نحو البلاغه بوده و غالبا هم در کارشناسی ارشد حضرت ایشون تدریس داشتن و مشاوره و راهنمایی های فراوانی هم داشتن. جناب آقای صادقی فلکی ازشون تا به حال 4 تا کتاب و حدود 10 تا هم مقاله چاپ شده. خب این نگاه کوتاهی بود به رزومه علمی اساتیدی که در محضرشون هستیم. من انشالله طرح بحث میکنم و بعدش از محضر آجاها حدود 20 دقیقه استفاده خواهیم کرد و بعدش هم انشالله از محضر ناقدان محترم استفاده خواهیم کرد. موضوع بحثمون توی یک نگاه کلی به بحث اختلاف قرائات قرآن کریم برمیگرده و علل اختلاف قرائات. بحث این استش که به هر حال قرآن که واحد بود چرا اختلاف قرائات درش پیش اومد؟ چرا بعضی ها میگن حداقل 7 تا قرائت مشهور داریم و بعضی هم قرائت ها رو در واقع تعدادشون رو بالاتر بردن که خب تعدادشون هم خیلی بیشتر هست. در رابطه با این بحث که علل اختلاف قرائات قرآن چه بود، تقریبا 14-15 تا حداقل نظریه وجود داره، یعنی 14-15 تا علت بیان کردن برای اختلاف قرائات. یکی از اون علت ها، یکی از اون علل اختلاف قرائات که امروز موضوع بحث ما هست، در واقع میگن که علت اختلاف قرائات این که ما مثلا ملک بخونیم یا اینکه بخونیم ملک یوم الدین یا بخونیم مالک یوم الدین، این که ایاکن نستعین یا ایاکن نستعین کدوم صحیح هست، یکی از علت هایی که اینجا گفته شده و الان موضوع بحث ما هست اجتهاد صحابه هست. برخی در واقع معتقد هستن که یکی از علتهای اختلاف قرائات اجتهاد صحابه و اجتهاد یاران پیامبر هست. انشاءالله این نظریه رو امروز استاد نقد خواهند کرد و ملاحظاتشون رو خواهند فرمود. ما در خدمت خواجه هستیم که انشاءالله بحث رو به مدت 20 دقیقه پی بگیرن. چه صلوات هم بفرستید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. طور که جناب استاد محمدی فرمودن، یکی از موضوعات مطرح درباره پیدایش اختلاف قرائات اجتهاد قاریان است، اهم از اون چه تحت عنوان اجتهاد صحابه جناب آقای محمدی فرمودند اجتهاد قاریان و بزرگانی مثل آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه، اینها مسئله اجتهاد در قرائت را مهمترین عامل پیدایش اختلاف قرائات بیان کردن، اهم عوامل. ما بر اساس بررسی هایی که انجام دادیم و الان خدمت شما اینها را مطرح میکنیم، احساس میکنیم که روش تحقیق در این زمینه روش درستی نبوده است. به عبارت دیگر ما بر اساس مبانی پذیرفته شده خودمون به نقد طرف مقابل پرداختیم. او مبانی دیگری دارد برای پذیرش قرائات. ما بر اساس مبانی خودمون طرف مقابل داریم نقد میکنیم و این در حقیقت اشتباه اون چه که میخوام نقد کنیم، نقد ما ناظر است به اشتباه روشی و مسیر اشتباهی که در نقد طرف مقابل طی شده و این مسیر باید اصلاح بشه تا اینکه ما بتوانیم یک نتیجه مطلوبی در بحث مسئله اختلاف قرائات دست پیدا بکنیم. در این تحقیقی که ما الان خدمتتون ارائه خواهیم داد، چون بحث اختلاف قرائات رو گفتیم مستند به اجتهاد قاریان هست، این رو به نوعی فکر میکنم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی مطرح فرمودن، بعدم آیت الله معرفت این رو آمدن گسترش دادن و امروز در بین نویسندگان و محققان ما عمدتا همین نظریه مطرح است که اختلاف قرائات مستند به اجتهاد قراء است، چه بسا بقیه عوامل مقفولون ان واقع میشه. در بسیار از موارد وقتی صحبت میکنید بلافاصله این به ذهن میاد که اختلاف قرائات مستند به اجتهاد قاریان هست. ما در ابتدا یک نگاهی به دو نظریه داریم، هر دو دیدگاه رو مطرح میکنیم، بعد بیایم وارد بررسی بشیم ببینیم آیا واقعا این ادعا که قرائات و اختلاف اونها مستند به اجتهاد قاریان است جایگاه دارد در بین منابع اصیل اهل سنت، در بین اون کسانی که فقهای اصیلند، در بین اهل سنت، اون کسانی که اندیشمندان متبحر حوزه علم قرائت هستند، این حرف رو پذیرفتن چنین چیزی رو یا نپذیرفتن. در بحث عرض کنم به حضور شما که بود خلاصه عرض کنیم چون 20 تا بیشتر وقت برای ما گذاشته نشده، دلائل رو که ما در اینجا نگاه میکنیم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، حالا من عبارت عربی ایشون رو برای شما بخونم، ایشون یک دلیل رو که نقل میکنن برای استناد اختلاف قرائات به اجتهاد اینجور میفرماین، میفرمان که احتجاج و کل قارئ من هاولائه علا صحت قرائتهی و احتجاج تابعیه علا ذالک ایزن، هم خود قاری و هم پیروان اون قاری بر صحت قرائت خودشون استدلال کردند، احتجاج کردند و اعراضه عن قرائت غیره، از قرائت دیگران چکار کرده؟ اعراض کرده است. بعد من دلیل قطعی، احتجاج و کل قارئ دلیل قطعی على ان القراءات تستند الى اجتهاد القراء و آرائهم، این استدلال و این احتجاج قاریان دلیل بر این است که قرائت مستند به چی هست؟ به اجتهاد است. اگر مستند به اجتهاد نبود که نیازمند دلیل نبود، لأنها لو کانت متواترتن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یحتج پی اثبات صحتها الى الاستدلال و الاحتجاج. اینا اگر مستند به پیغمبر اکرم بودن، متواتر بودن، نیازمند استدلال نبودن، صرف استناد برای پذیرش کفایت میکرد، نیازمند استدلال نبود. ایشون بعد در به اصطلاح در صفحه 165 این نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم مربوط است به صفحه 140 تا 150 کتاب تفسیر ایشون البیان. ایشون در صفحه 165 ایشون مطلبی رو نقل میکنن که میگن این احتمال اجتهادی بودن قرائات رو تأیید میکنن. اون مطلب این است که میفهمن ابن ابی هاشم نقل کرده است که سبب اختلافات این است که مصاحف را که به مناطق ارسال کردن بعد از توحید مصاحف، اون 5 مصحف یا 7 مصحف یا 9 مصحف اختلاف در تعداد مصاحف هست، این مصاحف را که به بلاد کبیر ارسال کردن و همراه این مصاحف قاریانی هم ارسال کردن تا این قاریان اون مصائف رو در بین مردم چکار کنن؟ قرائت بکنن. و چون قرآن خالی از نقطه و شکل بود، نقطه و شکل در عبارات قرآن کریم نبود، یعنی مشخص نبود که این مثلا اسم فاعل است یا مثلا فرض کنید اسم یا فعل ماضی است، مثلا باعده هست یا بعده هست، این تو این عبارات در موارد اختلاف هم وجود داره و این مشخص نبود، هر قاری بر اساس برداشت خودش اون رو قرائت میکرد، بر اساس اون چه خودش تشخیص میداد قرائت میکرد. عبارت ایشون الان اون چیزی که من ترجمه کردم این است، اون مصائب از نقطه و شکل خالی بودن، بر این اساس اهل هر منطقی بر همون قرائتی که از صحابه گرفته بودن، البته به شرط موافقت با خط مصحف عثمانی تثبیت شدن. آنان قرائت مخالف خط عثمانی رها می کردن و از اینجا اختلاف بین قاریان شهرها پدید آمد. من اونجا نوشتم مقصودشون این است که چون مصاحف خالی از نقطه و شکل بودند، بنابراین این قاریان در این موضوع چکار میکردن؟ اجتهاد میکردن. این نشان بر این است که اختلاف قرائات مستند به اجتهاد قاریان است. بعد از آیت الله خویی، آیت الله معرفت آمدن این قضیه رو به اصطلاح به بیان خودشون تثبیت کردن که اختلاف قرائات مستند به اجتهاد قرائات است. و بعد موردی که مثال میزنن که خیلی هم در چند جای از تمهید این مورد رو تکرار میکنن، قرائات ابن شنبوز هست که میگن قرائات ابن شنبوز از روی اجتهاد ابن شنبوز بوده و بر همین اساس هم اون رو محاکمش کردن، توبه کرد و امثال این مسائل و بیانات بسیار مفصلی نقل میکنه. بعد یک نمونه دیگری هم به اصطلاح ایشون نقل میکند که از کنم حضور شما که اینجا که من داشت کردم از بله با عرض پوزش، ایشون موردی رو نقل می کند در توجیه قرائت کسایی و حمزه، ظاهراً از مکی ابن ابی طالب، اینه برای من اینجا الان تو ذهنم زد، از مکی ابن ابی طالب نقل می کند در مسئله قل فیهما اسم کبیر که برخی به اسم کثیر قرائت کردن. بعد برای هر دو اینا هر کدوم یک استدلالی می آورد و در نهایت می پذیرد که این اسم کبیر باشد، برای اینکه در قرآن کریم اسم نه با همین کلمه اسم، با کلمه خوب و با انواع دیگری که لغتهایی که میرساند معنای گناه را به کبیر توصیف شده است، خوبن کبیرن، و گناهان دیگر که متصف به صفت کبیر شده، اینجا هم میتواند اسم متصف به صفت کبیر باشد و خودش این موضوع این مورد رو چکار میکند؟ ترجیح میدن، این قرائت ترجیح داد. بعد آیت الله معرفت رضوان الله علیه میفهمند که این نشان این است که این استدلال ایشون نشان این است که انتخاب قرائت بر اساس چی بوده؟ بر اساس اجتهاد بوده. این فرمایشه و از این موارد ایشون به اصطلاح موارد زیاد نقل میکنه که من به عنوان نمونه یک مورد خدمت شما نقل کردم. خب ما در اینجا این ادعا رو آمدیم نقد کردیم و به اصطلاح به چند بیان نقد کردیم. و این که اولا خود کسانی که به اصطلاح عالمان قرائت هستند، اینا هیچ کدامشون این حرف رو نیامدن بزنن که قرائت مستند به اجتهاد است، بلکه قواعدی رو تأسیس کردن و بر اساس اون قواعد گفتن که قرائت مستند به چی است؟ به سنت است و قرائت مستند به اجتهاد هیچ اعتباری ندارد. میخوام عرض کنم خدمتتون، ببینید ما داریم کسی را متهم به چیزی میکنیم که خود او بر اساس یک مبنای دیگری حرف ما رو نمیپذیره. این مبنای دیگری داره، او بر اساس یک روش دیگری، یک مشرب دیگری، یک مذهب دیگری، مبانی دیگری اعتقادی داره و ما بر اساس مبانی خودمون طرف رو متهم میکنیم که شما معتقد به چی هستید؟ اجتهاد هستید، در حالی که خودش داره انکار میکنه. عرض کنم به حضورتون که یک قاعده ای هست برای صحت قرائت. این قاعده صحت قرائت رو معمولا عالمان قرائت مانند ابن جذری، مانند ابو شامه و این سیوطی، شخصیت های بزرگ حوزه علم قرائت، اینا این قاعده رو نقل کردن و گفتن اگر قرائتی از این قاعده خارج بشود، اون قرائت قرائت قابل قبولی نیست. یکی از شرایط رو گفتن، یکی از به اصطلاح این قاعده دارای سه بعده یا بفهمید سه شرطه، یا سه جزئه. یک جزش این است که قرائت باید دارای سند صحیح باشد. اینها میگن اگر قرائت از سند صحیح برخوردار نباشد، این قرائت قابل قبول نیست. ابن جزری به تعبیر این من ترجمه کرده، ایشون میگن پناه میبریم به خداوند از قرائت قرآن مستند به رأی و تشهی، و آیا حلال است بر قاری مسلمان که بدون استناد به نقل قرائت کند؟ این حرف ابن جزری است. سیوطی میگوید که امامان قرائت به ظهور لغوی و مطابقت با قواعد نحوی عمل نمی کنند، بلکه به قرائتی که در سنت ثابت و صحیح تر باشد عمل می کنند، زیرا قرائت سنت متبعی است که با قیاس نحوی و ظهور لغوی رد نمی شود. یعنی ما با قیاس نحوی و ظهور لغوی نمیتونیم از یک قرائت چکار کنیم؟ دست برداریم. این یکی از به اصطلاح شرایط. این حرفی که بنده خدمتون عرض کردم شما در کتب بزرگان علم قرائت به قفور میتوانید به عنوان قاعده، و این که قرائت بر اساس سنت است و این که روایاتی نقل کردن که القرائت سنتون، به فور می توانید اینو شما کتاب های اینا ببینید. دوم، موافقت با خط مصحف. یکی از شرایط صحت قرائت این است که قرائت باید موافق با خط مصحف باشه. حالا موافقت با خط مصحف هم باز در اونجا یه توضیحات خیلی مفصلی دارن، و اون این که میگن اگر قرائتی مطابق خط مصحف بود اما بر اساس سنت نبود، باز هم اون قرائت قابل قبول نیست. یعنی اینا در عرض القرائت سنتون نیستن، در عرض سنت بودن قرائت نیستن، بلکه در طولن. اینانو که القرائت سنتون حاکم از همه جا، اگر چمونچه قرائت موافق با خط مصحف بود میپذیرن، اما موافقتی که همراه با سنت باشه. این حرف اینا. یعنی یکی از دیگه از شرایط این است که برای قرائت سینا این است که قرائت باید با خط مصحف یکی از مصاحف عثمانی موافق باشد، زیرا صحابه با آشنایی به لغات قرائت مصاحف را تدوین کرده اند. مقصود لغاتی است که قرآن بر اساس آن نازل شده. مکی می نویسد وقتی عثمان مصاحف را نوشت به شهرها ارسال کرد و مردم را به قرائت بر آنچه در آنها بود واداشت و امر کرد تا قرائات مخالف را وانهن، مردم هر شهری که مصحف به اونجا رفته بود قرائت خود را با مصحف ارسالی از سوی عثمان تنظیم کردند. آنها به هر قرائتی که با خط مصحف عثمانی موافق بود عمل و قرائات مخالف آن را ترک کردند. این حرفی است که به اصطلاح این آقا در اینجا داره، مکی داره نقل میکنه. و این هم یکی از شرایط دیگر. و سوم، گفتن موافقت با قواعد عربی. اما در موافقت با قواعد عربی بازم عرض کردم اون حاکمیت مال القرائت و سنتون هست. اینجور نیست که هر قرائتی که موافق با قواعد عربی باشد اون قرائت قابل قبول است. خود آیت الله خویی که من در اینجا بیان ایشون رو نقل کرده ام، خود ایشون در به اصطلاح زیل کلمه شریفه الحمدلله رب العالمین در کلمه رب چندین احتمال رو نقل میکنن، رب العالمین، رب العالمین و رب العالمین، و بنظرم که این هر سه لد جایز است. اما اونی که مجاز هستیم در قرائت از او استفاده کنیم الحمدلله رب العالمین است. چرا؟ چون رب العالمین سنت است. چون رب العالمین چی هست؟ قرائت سنت است. این فرمایش کسی که خود آیت الله خویی این فرمایش رو نقل کرده. خب بنابراین ما از این به اصطلاح فرمایشات آقایان علمای بزرگ اهل سنت که نویسنده حوزه علم قرائت بودن از خودشون چیزی بیادگار گذاشتن یا فقیه در حوزه به اصطلاح قرائت بودن، از حرفای این استفاده میکنیم که اونها نمیپذیرن قرائتی که مخالف با سنت باشد. اصلا اونها میگن قرائت اجتهادی قابل قبول نیست. من اینجا یک موردی هم نقل کردم که البته چند مورد هست. یک مورد این که اصلا خود اینا در برابر قرائات اجتهادی ایستادن و نگذاشتن که قرائات اجتهادی رشد پیدا بکند در بین مسلمانان، با اونها مخالفت میکردن. اونها به طور جد تابع این دیدگاهن که القرائت و سنتون، بنابراین ما که بر اساس مبانی خودمون میایم و به طرف مقابل استناد میدهیم اجتهاد قرائت را، این استناد ما یک استناد علمی نیست. حالا من در اون در جای خودش باز هم به اصطلاح این مسئله بیشتر انشاءالله خواهم پرداخت. نسبت اجتهاد قرائت به زمخشری داده شده که ایشون معتقد به اجتهاد در قرائت بوده، من عبارات ایشون را آوردم بررسی کردم، دیدم در عبارات ایشون چیزی که دلالت بر اثبات این مسئله بکند که ایشون قائل بود است که در حوزه قرائات اجتهاد وجود داشته، چیزی دلالت بر این مسئله وجود نداره. حالا به نظر می آید که ما در اینجا در کار یک خلط مبحثی وجود آمده در مسئله قرائات و در مسئله اجتهاد در قرائات. اون خلط مبحث این است که ببینید یک به اصطلاح دیدگاهی دارن و اون انتخاب قرائت از بین قرائات منطبق بر سنت، انتخاب قرائت از بین قرائات منطبق بر سنت که ما از این تعبیر میکنیم به اختیار قرائت، خودشون هم خیلی ها به همین تعبیر به اختیار قرائت کردن، بعضی اصلا برای واژه برای خود اختیار قرائت تعریف آوردن، اصلا اختیار قرائت رو تعریف کردن. بعد از آنی که اجتهاد در قرائت رو نفی کردن، اختیار در قرائت رو چیکار کردن؟ تعریف کردن، گفتن اختیار در قرائت به معنای این است که، این از قول فضلی دارم نقل میکنم، ایشون میگن اختیار قرائت به معنای این است که انسان قاری از بین قرائات نقل شده و سنت و مستند به پیغمبر، از بین این قرائات یک قرائت رو با اجتهاد انتخاب کند، اجتهاد کند در انتخاب قرائتی که منطبق بر سنت است. این رو معنی اختیار در قرائت نقل کردن، به این رو به صورت اشکال نمی‌دونستن و این به از نظر منطقی و ظاهری هم چیزی درش، یعنی اشکالی درش دیده نمی‌شود. هم از آقای فضلی نقل کردم این مطلب رو، هم از آقای عبدالحلیم قابه این مطلب رو نقل کردم که خلاصه مسئله اختیار در قرائت با اجتهاد در قرائت با هم دیگر متفاوته. ایشون عبارتش این است در باره آقای عبدالحلیم قابه، میگوید که هو ان یعمد القاری الی القراءات المرویه، اعتماد کند به قرائاتی که نقل شده، روایت شده، و یختار منها اوجهها، وجیه‌ترین اونها رو چکار کند؟ انتخاب کند، به اعتبارات معینه، برای اعتباراتی دلائلی اجتهاد میکند در اینجا و با اعتباراتی میاد اون قرائات رو چکار میکند؟ ترجیح میده. بعد ایشون حتی عبدالحلیم قابه بر اساس آیات قرآن میاد استدلال میکند که انتخاب قرائات میتونه مطابق با آیات شریفی و قرآن، حالا که اینا خودش داره اینا این حرفا داره اشکاله، ولی اصل قضیه اینه که مسئله اختلاف قرائات را آقایان اهل سنت مستند به اجتهاد نمیدانن، بلکه تصریح میکنن که اختلاف قرائات مستند به اجتهاد نیست، اختلاف قرائات سرمنشأ سنت پیغمبر است. برخی از این آقایون میگن اصلا اختلاف قرائات برمیگرده به مصاحفی که توسط صحابه پیامبر گرامی اسلام در صدر اسلام این مصاحف تدوین شد، و بعد اختلاف قرائات برمیگرده به شخصیت‌های بزرگی مانند امیرالمومنین علیه السلام، مقداد، و عرض کنم که ابو موسی اشعری و ابن مسعود و شخصیت های بزرگواری که در اون زمان بودن، که هر کدوم صاحب مکتبی در حوزه قرائت بودن، اختلاف قرائات به اون زمان برمیگردد. این حرفاییست که این آقایی در اونجا مطرح میکنن. بنابراین ما حرفمون این است که باید بین اختیار قرائت و بین این که قرائت اجتهادی باشد، بین این دو باید تفکیک قائل شد و ما بر اساس مبانی خودمون وقتی که آمدیم گفتیم که مثلا اعتمادمون بر این شد که بر اساس حدیث شریف که قرآن بر یک قرائت نازل شده است، نمیتوانیم بیاییم تمام ادعای اونا رو بگیم که اینها چی هستن، پس نتیجهش این است که اون قرائت اجتهادی هست و بر اساس اجتهاد خودشون هست. نه، اونها هم بر اساس سنت دارن حرف میزنن. شما اگر بگی اونم سنت واحد است، خبر واحد است، خب شما که خبر واحد دارید، بر اساس خبر واحد این مسئله رو میپذیرید. بنابراین به نظر میاد که ما باید بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده خود اونها وارد نقد دیدگاه اونها بشویم، نه بر اساس مبانی پذیرفته شده خودمون وارد نقد دیدگاه اهل سنت بشویم. که البته خب در اینجا بحث حدیث سبعت احرف پیش میاد که چه جایگاهی در مسئله قرائت داره، احادیثی که مخالف این نزول قرآن بر هفت حرف هست، احادیثی که موافق بر این نزول قرآن بر هفت حرف هست. ما الان در صدد بیان این بحث نیستیم، بحث استناد اختلاف قرائات به اجتهاد است، چه قبل از صدور حدیث سبعت اعراب چه بعد از صدور حدیث سبعت اعراب، مربوط است مسئله اختلاف قرائات به زمان صدور، به صدر اول اسلام مربوطه، به زمان خود پیغمبر گرامی اسلام مربوط است و روایاتی در این زمینه نقل میکنند که پیغمبر تأیید کردن اختلاف قرائاتی رو که در اون زمان وجود داشته است. من مخترم شما. بله، من یک جمع‌بندی اجمالی از بحث داشته باشم، بعد اگر لازم شد به طور مختصر سعی میکنم در دو سه دقیقه عرض کنم. ما فکر میکنیم که اولا بر اساس دیدگاه اهل سنت قرائت بر اساس سنت بوده است، نه بر اساس اجتهاد. دوم، با اجتهاد در قرائت مقابله میشده است. موارد اینجا من یادداشت کردم که چگونه خودشون با اجتهاد در قرائت مقابله کردن و این به اصطلاح مواردی هست که فرصت نیست. ریشه اختلاف قرائات وجود مصائب متعدد در صدر اسلام بوده است. چهارم، عدم تواتر مساوی با اجتهاد نیست. اگر قرائتی متماتر نبود، دلیل بر این نیست که طرف اجتهاد در اون قرائت کرده اونجور که از آیت الله خویی فرموده. و مسئله پنجم که خیلی مهم است، فتوا و دلیل جواز قرائات در نماز دلیل عدم اجتهاد قرائات است. خود آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون میان نقل میکنن میپذیرن خب بر اساس اصل اولیه ما نباید این اختلاف قرائات رو در نماز بپذیریم. بعد میان وارد میشن در این مسئله، میگن که تقریر چه کنیم که ما تقریر معصومین علیه السلام رو در اینجا داریم. امامان معصوم تقریر کردن اختلاف قرائات رو. تقریر امام، آیا چیزی را که قرآن نیست امام تقریر کردن؟ این اختلاف قرائات رو مفهومش اینه، اون چه قرآن نیست امام علیه السلام تقریر کرده. این خلاف شأن امامت هست. امامت وظیفه‌اش حفاظت از دین هست، حفاظت از قرآن هست، دیانت از قرآن هست. این که ایشون میفهمد که تقریر، ببینید عبارت ایشون رو، اجازه بفهمید من این عبارت ایشون رو نقل بکنم. ایشون ابتدا میگه والحق ان الذي تقتضيه القاعده الاوليه هو عدم جواز القراءه في الصلاه بكل قراءه قراءه لم تثبت القراءه بها من النبي الاكرم. از این است که اصلا ما با این قرائت ها یک مفصل در این زمینه بحث میکنن و بعد میان و اما به نظر الا ما ثبت قطعیاً من تقریر المعصومین علیهم السلام شیعتهم، تقریر معصومین شیعتهم علی القراءه به ایت واحدت من القراءات المعروفه فی زمانهم فلا شک فی کفایت کل واحدت منها. هر یک از اینها رو انسان قرائت بکند اشکالی ندارد، چون ائمه علیهم السلام تقریر کردن. خب تقریر ائمه، آیا ما سوالمون اینجاست، آیا اون چرا که قرآن نیست تقریر کردن یا قرآن بوده است و تقریر کردن؟ اگر قرآن نباشد و تقریر کنن، لازمش این است که مردم رو وادار کنن به قرائت چیزی از قرآن که قرآن نیست در نماز خودشون، به این دون شأن امام و مقام امامت هست. به نظر میاد که راه حل مشکل اختلاف قرائات این نیست که ما یک سره بیایم اختلاف قرائات را مستند کنیم به اجتهاد قراء و بعد به همین نسیل خودمون رو از این مشکل رها بکنیم. بحث حالا در جای خودش باید بحث بشه، بحث اختلاف لهجات در اینجا وجود دارد که اختلاف لهجات به دلیل این که در صدر اسلام لهجات مختلف، عربهای مختلف براشون مشکل بود که بتوانن بر لهجهی که قرآن بر اون لهجه نازل شده همشون قرائت بکنن، پیغمبر اکرم اجازه دادن که قبائل جدید و تازه به لهجه های خودشون هم قرآن کریم را قرائت کنن، حتی در نماز به لهجه های خودشون قرائت بکنن. این بحث اختلاف لهجات رو میشه در مسئله اختلاف قرائات به نحوی پذیرفت و بین احادیث ما و احادیث اهل سنت راههایی برای جمع به این طریق فراهم کرد. خیلی عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد، حالا در خدمتتون هستم تا دوستان ندارید.
تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای یعقوبی مقدم.
اگه بخوایم بحث حضرت استاد رو جمع آوری کنیم، تو چند تا نکته میتونیم بحث رو جمع کنیم. نکته اول عرض کردیم که در باره علل یا علتهای اختلاف قرائات چیست. عرض کردم حدود 14 تا نظریه وجود داره. استاد فرمودن که مرحوم آیت الله خویی مهمترین عامل رو در واقع اجتهاد میدونن که اختلاف قرائات رو مستند میکنن به اجتهاد قاریان. جناب آیت الله خویی برای این فرمایشون یک احتجاج دارن، یک استدلال دارن و دو تا هم معید. احتجاج و استدلالشون این بود که فرمودن که همین که هر کدام از این قاریان احتجاج میکنن و استدلال میکنن، در واقع این میتونه دلیل قطعی باشه برای اینکه قرائت مستند به اجتهاد است. بلای خودی بحث قرائت متواتر بود، جایی برای استدلال و احتجاج نبود. تاییدیه اولی بود که مصاحفی رو وقتی که می‌خواستن به مناطق ارسال کنن، همراهش یک نفر قاری رو هم می‌فرستادن و چون مصاحف نقطه، اعجام و اشکال نداشت، به این خاطر اختلاف پیش می‌اومد. آیت الله معرفت هم که پیرو به استادشون هستن، ایشون همون نظریه رو پذیرفتن و ایشون هم برای اینکه تأکید کنن نظریشون رو استدلال کردن به اینکه ابن شن بود یا حالا شن نبود، توبشون از کنن خدمت شما که استدلال می‌کردن برای قرائتشون و بعدش هم ایشون رو توبش دادن. استاد برای اون استدلال به چند تا نقد بسنده کردن. نقد اولشون این بود که اصولا وقتی که ما می‌خوایم یک بحث رو به یک نفر عالم استناد بدیم، باید ببینیم که خودش پذیرفته یا نه. عالمان اهل سنت، عالمان قرائت همشون این رو رد کردن که بخواد عرض می‌کنم خدمت شما که اختلاف قرائت مستند باشه به اجتهاد قاریان. دلیل دوم استاد این بود که عالمان قرائت قواعدی رو برای صحت قرائت نقل کردن. قاعده حاکم این هستش که القرائت و سنتون و سه تا عرض میکنم خدمتتون که شرط برای سنت بودن نقل کردن. یکی این که باید حتما سند صحیح داشته باشد، ایشون این دلیل رو پذیرفتن. دوم باید با خط مصحف هماهنگ باشه که استاد این رو هم پذیرفتن. سومین شرطشون موافقت با قواعد عربی بود که ایشون به این فرمایش به این قید سوم نقد داشتن. و در پایان فرمودن که اون چیزی هم که به زمخشری استناد داده میشود استناد صحیحی نیست و ایشون هم نظرش همین هست. و در پایان جمع‌بندی کردن که دانشمندون گاهی خلق کردن، اونهایی که پیرو به این نداری هستن خلق کردن بین اختیاری قرائت از بین قرائات یا اجتهاد در قرائت، که اجتهاد در قرائت صحیح نیست اما اختیار یک قرائت از بین قرائات این صحیح هست. این اجمال فرمایش شد حضرت استاد. دارن در مدار حاجه های احمدی هستیم که ملاحظاتشون رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین و طاهرین. جای بس خوشبختی است که کرسی نقد و نظر در موضوعات علوم قرآن به همت پژوهشگاه داره تشکیل میشه. 45 سال پیش که ما وارد حوزه علمیه قوم شدیم، از این مسائل خبری نبود. تفسیر کمرنگ بود، علوم قرآن بسیار کمرنگ بود. اینا به برکت انقلاب و رهبری امام رضوان الله تعالی علیه که نصیب حوزه شد. از محقق گرامی که زحمت فراوانی کشیدن در مورد نقدشون، صدیق عتیق و شفیق خودمون جناب آقای یوسف مقدمم تشکر میکنیم که این زحمت کشیدن. از شما عزیزان شرکت کننده هم سپاسگزاریم. در مورد تحقیق ایشون ملاحظاتی را میتوان مطرح کرد. در مقدمه تحقیق ایشون آوردن که اختلاف قرائات اختلاف تنوعیه، تضاد و تناقضی در کار نیست، چون در ساحت قدس قرآن کریم تضاد و تناقض و باطل راه نداره. این فرمایش قابل نقد است به این خاطر که تمام اختلاف قرائت ها تنوع نیست، بسیاری از اونها بازگشت میکنه به تضاد و تناقض. در مثل آیه هو یطعم و لا یطعم شاید اون فرمایش درست باشه، اما در آیه مبارکه یسالونه که عن المحیض قل هو عذن فاعتزلون نساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. یطهرن دو قرائت داره، یطهرن یطهرن، اینجا مشتمل بر تضاده. بالاخره برای انجام آمیزش و همسرداری آیا همخوابگی غسل لازمه یا غسل لازم نیست؟ اگه یطهرن باشه غسل لازم نیست، اگه یطهرن باشه غسل واجبه. وجوب عدم وجوب تضاد و تناقضه. چگونه میفرمایند که اختلاف و قرائات تنوع هست؟ اختلاف و قرائات بعضی جاها تنوعه، بعضی جاها هم تضاد منجر میشه. در مورد عالمان قرائت که میفرمایند، ایشون در صفحه 5 میفرمایند که عالمان قرائت همگی بر این باورن که قرائت بر اساس سنت است نه اجتهاد. این موجب کلیه صحیح به نظر نمیرسه. اختلاف و قرائت منشأهای عوامل مختلفی داره، نه همش برمیگرده به اجتهاد و نه همش برمیگرده به سنت، عوامل مختلفی داره. در هیچ کدومشون موجب یک کلیه فرض صحیح نداره. نقد محقق بر سه محور استوار شده که اگر این محورهای سگانه مورد آسیب و خدشه قرار بگیره، طبعا بناهش هم مورد آسیب و ترکیزگی قرار خواهد گرفت. این که ابن جزری یا سیوطی یا قدوره اینها این سه محور رو مطرح میکنن که الان اشاره فرمودن در گزارششون، اینها نه اینکه بخوان اجتهاد رو نفی کنن با این سه محور، این سه محور قواعد اجتهادشون رو دارن بیان میکنن که چگونه اجتهاد باید بر اساس قواعد باشه تا نتیجه صحیح داشته باشه. هر سه محوری که مورد ملاحظه آقایونه قابل نقده. اولش فرمودن سند صحیح باید باشه، سند قرائت باید صحیح باشه، سند قرائت باید متصل به رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. شما چگونه میتوانید قرائت قرآن را مستند کنید به زمان رسول الله؟ حتی قرائت قرآن سبعه را چگونه شما میتوانید متصل کنید به زمان؟ با توجه به فاصله زمانی که داره، حدود 2 قرن اینها فاصله دارن با زمان رسول الله. این که فرمودید ثقتن ان ثقتن امامن ان امامن، همه قرائت ها تا متصل میشه به زمان رسول الله، این باید مستند باشه، دلیلی میخوادیم. ثقتن ان ثقتن کدومه؟ من یه نمونه شو عرض میکنم. برترین و معروفترین قرائت، قرائت عاصم به روایت حفصه. عاصم که شرح حال در پیش ما نداره در رجال ما، تراجم ما. راویش که مهمترینش حفصه، حفص را شخصی کذاب و جاهل حدیث معرفی میکنن. ثقتن ان ثقتن کدومه؟ حفص عاصف بن سلیمان اسدی در رجال و تراجم اینگونه شرح حالشه و چگونه قرائت اگر بر اساس سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم از قدر رسول الله رسیده مخالف قواعد 100% عربی میتونه باشه. در مثل آیه 18 سوره انفال، موهن کید کافرین، موهن مضاف، کید مضاف الیه، باید به کسر باشه. روایت حفص از عاصم، موهن کید کافرینه. این غلط آشکار، اشتباه آشکار چگونه میتونه مستند به سنت رسول الله باشه؟ مجموع البیان جلد 4 صفحه 531. در مورد همین نکته من داخل پرانتز یه نکته عرض بکنم، این که در همین قرآن‌های چاپی ما دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی می نویسه منطبق بر روایت حفص از عاصمه، این کار اشتباهیه. من یکی از دوستانم که مسئول این قسمت بودم عرض کردم، متاسفانه توجه نکردن. قرائت حفص از عاصمه هیچ خصوصیت خاصی نداره که ما بیاییم بگیم قرآن منطبق بر قرائت ایشونه و اجازه چاپشو بدیم. در مورد محور دوم، موافقت با مصاحف عثمانی. عثمان کاری که انجام داد، خلیفه سوم، دو هدف داشت، کار بزرگ قرآنی انجام داد، دو هدف مهم ازش ایشون تعقیب میکرد، یکی این که وحدت قرائت ایجاد کنه، دوم این که به سوره های قرآن نظم خاصی بده. به هدف دوم رسید. این نظم قرآنی که چینش سوره ها از هم شروع میشه با ناس، سوره ناس تموم میشه، این مال ترتیب نظم قرآن عثمانیه. نقدم ظاهرا نقد بردارم نیست این نکته. اما هدف دو اصلی ایشون که زید بن ثابت رو مأمور کرد برای تشکیل همایش و لجنه برای ایجاد وحدت، به لحاظ این که خط ابتدایی بود، کوفی بود، علائم نداشت، به هیچ وجه موفق نشد. ایشون اومد کاری که انجام داد، تمام قرآن ها مصحف‌ها را جمع آوری کرد، همه را محوشون کرد، یه قرآن به عنوان عم و مرجع انتخاب کرد، از روی اون قرآن عم 7 تا نسخه یا 9 تا نسخه استنساخ کرد، به شهرهای مهم اون زمان فرستاد که وحدت قرائت ایجاد بکنه. خب اینا علائم نداشتن، از نون از باوت ها تشخیص داده نمیشد، نون شده ها بکنیم یا نرشوره ها بکنیم چجوریه. برای تامین این هدف با هر قرآن یه قاری میفرستاد که قاری کار اون علائم باید انجام میداد. خود این قاری فرستادن ها باعث مثلا قاری مکه عبدالله بن صاحب، قاری همراه نسخه شام مغیرت بن شهاب، بصره عامر ابن عبدالغیث، کوفه عبدالرحمن ابن سلمیم و بقیه. این قاریان نه تنها نتونستن به اون هدف نزدیک بشن، بلکه خود این قاریان باعث چی شدن؟ منشأ اختلافات جدید شدن در قرائت قرآن که اینا را مناهل عرفان زرقامی نقل میکنه. بنابراین ما نمیتونیم بیایم بگیم که ملاک صحت قرائت و سنتی که متصل میشه به رسول الله مصاحف عثمانی میتونه باشه. مصاحف عثمانی خودشون علائم نداشتن، معیار نداشتن، خود همین ها باعث اختلاف های جدید شدن. اما محور سوم، محور سوم که محقق بزرگوار مطرح فرمودن، موافقت با قواعد عربی، عربیت الفصحا. خود محقق ایشون نقد کردن، فرمودن که این رو اینجور نقد کردن که خود محقق این محور سوم را به این صورت اول یه نقد وارد کردن که قواعد عربی در زمان صدور قرآن و در زمان تدوین قرآن تدوین نشده بوده. قواعد عربی تدوینش برمیگرده به زمان فراهیدی یا سیبوی و بعد از اونها، و این نمیشه عربیت فصحا مورد استناد قرار بگیره از این جهت. اولا این نقد وارد نیست برای این موضوع، برای اینکه قواعد عربی رو قواعد عربی، قواعد عربی یعنی قواعد محاوره هر زبان. اینو کسی نمیتونه بگه بعد از 200 سال پدید آمده. قواعد ادبیات یا دستور زبان هر فرهنگ و زبان با خود اون زبان متولد میشه. حتی این که گفته میشه در زمان امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام واضع نحوه فاعل و فرمود کل فاعل مرفوع و کذا و کذا، این حرف بلا اساسه. مگر قبل از امیرالمومنین فاعل را منصوب میخوندن، منصوبات رو مرفوع میخوندن، فاعل همیشه مرفوع و سرفراز بوده. مگر قبل از امیرالمومنین اون سبعه معلقاتی که بر استار کعبه آویخته شده بود دستور زبان نداشتن؟ اونو امرؤ القیس های کنها رو میگفتن، اونا دستور زبان هاشون خلاف قواعد عربی بود. این نقد برای این محور وارد نیست. نکته ای که میشه به این محور توجه داد اینه که ما قواعد ادیبان عرب رو نباید معیار قرار بدیم، قرآن رو با این رو مقایسه کنیم ببینیم قرآن با عربیت فصحی منطبق هست یا منطبق نیست. قرآن ملاک عربیت فصحی است، نه ادیبان عرب. ادیبان عرب مملو و از اشتباه و خطا هستند. بسیاری از اجتهادها، بسیاری از اختلاف و قرائت ها صریحاً به استحسان و اجتهاد خود قاری داره برمیگرده. چطور محقق محترم میفرماید که اجتهاد نقشی نداشته؟ من یه نمونه خواستم خیلی نمونه عرض بکنم، مثل این که فرصت داره رو به اتمامه. مثلا در مورد، حالا این نکته رو من اول اشاره بکنم، در ادامه اون نکته رو اگه فرصت شد اضافه میکنم. شما میفرمایید که بهترین سند بر مستند کردن قرائات قرآن مختلف به رسول الله روایات احرف صحبه است. این روایات احرف صحبه از نظر اهل سنت سندن قبول شده، ولی اینا از نظر محتوا معنا معناهای گوناگونی از اینها شده. یکیش اختلاف قرائت، اختلاف لغت، لغت یمن، لغت مکه، لغت مدینه، اینا معنای متعینی از این عرب سبه مطرح نیست. علاوه بر این در بین شیعه که اختلاف قرائت فراوان مطرحه و قرائ سبه چهار نفرشون شیعه هم که من اسمشون رو میخونم خدمتون اگه فرصت بده دبیر محترم، این روایات احرف سبعه بهترین روایتش در خصال مرحوم صدوقه. در خصال هم در راوی روایت احمد ابن هلال عبرتایی قرار داره که مرحوم شیخ طایفی فرماید در الفهرست قال متهمون فی دینه، سند پذیرفته نیست، محتوا با روایت صحیحه نقض شده. من صحیحه فضیل ابن یسار رو میکنم. قلتو عبی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان القرآن نزل علی سبعه احرف، پیش امام صادق سوال مطرح کردن، فقال علیه السلام کذب و اعداء الله، صحیح هست روایت، کذب و اعداء الله ولکنه نزل علی حرف واحد من عند واحد کافی، باب النوادر حدیث 13. این روایات، این قرآن احرف سبعه چگونه مستند به رسول الله میتونه باشه قرائتشون؟ این هفت نفر حداقل یک قرن فاصله دارن با زمان رسول الله. عبدالله ابن عامر رحلتش 118 است، عبدالله ابن کثیر 120، آصف ابن بهدله 127، زبان ابن علا 154، حمزت ابن حبیب 156، نافع ابن عبدالرحمن 169، علی ابن حمزه 189. کمترینش بیش از یک قرنه، بیشترینش نزدیک به دو قرن فاصله دارن با زمان. از کجا اینا امامن هن امامنش اتصال داره به رسول الله؟ ثقتن هن ثقتن اتصال داره به رسول الله فاصله زمانی چنین اجازه نمیده، مگر اینکه دقیق مشخص بشه که این قرائت متصل به زمان رسول الله. چهار نفر از این قاریا، زبان، عاصم، حمزه، علی ابن حمزه، اینا شیعه هستن. اینا اختلاف قرائتشون رو به روایات احرف السبع نسبت نمیدن. روایات احرف السبع اعتباری نداره. نکته دیگر این که ایشون محقق بزرگوار در صفحه 12 تحقیقشون فرمودن که نیز روایتی که در آیه 100 سوره مبارکه توبه از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، دو تا قرائت متفاوت از خلیفه دوم عمر، اینجا عمر ابن خطاب اینجا نقل شده. ایشون میفرماید طبق روایت یه تفاوت در مورد انصار که انصار رو به رفع خونده عد کرده به اصابقون، دومی که الذین رو بدون واو میخونه ایشون، اونم جهت سیاسی داره، اجتهاد استحسانه و جنبه سیاسی هم داره، میخواد بگه مهاجرین تابع ما چه انصار تابع ما مهاجرین هن، مستقل نیستن، قرآن مستقل از اونها یاد نکرده. خب این روایت کدوم روایتی که در تحقیق بزرگوار آمده؟ اونی که در تفسیر جامع البیان طبری آمده و کشاف هم ازش نقل کرده اینه که قرأ الذین بلا واو عمر قرأ، بهش زید بن ثابت که خودش امویه، ایشون اعتراض کرد که والذین است نه الذین، عمر گفت نه، کی گفت والذین است؟ الذین است. زید از ترسش امنیتی شد دیگه، گو امیرالمومنین حالا امیرالمومنین بهتر از همه میدونه. بعد عمر گفت ایتونی به عبی، عبی رو بیارید. عبی در قرائت از همه سرآمد بود. فقال عبی، عمر عبی رو عمی ابن کعب آوردن، عبی گفت والذین هم واضح. بعد عمر قبول کرد، عمر قال عمر اذن مطابق عبی هم، ما قبول میکنیم اینو. خب این کدوم روایته؟ هیه گفتگویست بین زید ابن ثابت و عمر و عبی، این روایت این؟ این قرائت مستند به روایت انصار را به رفع میخونه، واو را حذفش میکنه. و همچنین اگر اجازه بدید چند نکته دیگه اضافه بشه. ابن شنبوز که قرائت را داشت، قرائت خودش را میخون، چگونه قرائتش مستند به سنت رسول الله بود؟ اگر مستند به سنت رسول الله بود پس چرا تازیانه باعث میخورد؟ پس چرا ابن مغله وزیر ارشاد عباسی ایشون رو میخواد تازیانه بزنه؟ اگر مستند به سنت باید بفذیره. یه فرق فارقی بین امامیه و اهل سنت باز وجود داره. اهل سنت که من چند تاشو اینجا یادآوری کردم، این قرائت و هفت قرائت رو میخوان بگن که هفت قرائت همشون قرآنه، در حالی که نه این گونه نیست. هفت قرائت که همش قرآن، یه قرائت قرآنه، قرآن یه قرائت بیشتر نداره. قرائت‌های مختلف هم باعث بطلان در قرآن نمیشه. شیخ الطائفه رو من آوردم که مؤیدش هم روایت صحیحه هست که اشاره شد، امین الاسلام تبرسی رو بردم، فرصت نیست بخونم عباراتشون رو، و کاشف القطاع صاحب هدایت، صاحب جواهر و حضرت آیت الله العظمی خویی. من جمع‌بندی کنم در چند جمله، ملاک صحت قرائت در قرآن نه خبر واحده، نه قرائت قرآن سبع است، تنها یک چیز تواتره. قرآن متواتره، قرائتش هم متواتره و یک قرائت هم بیشتر صحیح نیست. ملاک مطابقت صحت قرائت انطباق با این قرائت متواتره. حتی قرائت عاصم به روایت حفص هم ملاک نمیتونه باشه. من یه نکته رو هم پیشنهاد میکنم در این حال که مجدداً تشکر میکنم هم از عزیزانی که شرکت کردن و هم از محقق گرامی و دبیر محترم عزیزان، شاید بهتر بود ما یه موضوع دیگری رو اول مورد نقد و بررسی قرار میدادیم، و اون اصلا این که اختلاف قرائت عواملش چیه. اینجا داریم الان بحث صحبت میکنیم اصلا اختلاف قرائت پایه و اساس داره یا نداره. این را اول، حالا اگرم فرصت باشه در مراحل بعدی میتونه این هم مورد نقد و نظر قرار بگیره. از من عزیزان تشکر میکنم، از محقق گرامی هم همینطور، و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از سرور معظم و استاد محترم آقای احمدی که نکات ارزنده رو فرمودن. در ادامه بحث ابتدا از سرور آقای صادقی فدکی فیض خواهیم برد، و بعدش هم اگر دوستان هم فرمایشی داشتن انشاءالله فرمایشتاشون رو خواهم فرمود، و بعدش از مدر آجاقا
استفاده میکنیم رو بحث رو جمع بندیم. آقای صادق
مجلس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا طبيب نفوسنا من غاسم مصطفى ومحمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب در افتاد از جناب آقای یوسفی مقدم تشکر میکنیم، هم بابت نوشتن این مقاله و هم جهت برگزاری این کرسی ها که موجب رشد و شکوفایی نیوا میشه، باعث میشه که کارهای ما که یک نواخته با مباحث جدید هم آشنا بشیم. تو از آقای محمدی افدا چون برگاه های نقد ما بزرگ آین دیگه فرصتی بیشتری باید ما بینیم. من نقدهایی که جناب آقای احمدی مطرح کردن دیگه اشاره نمی کنم، چون بعضی از این نقدها تو نوشتهای ما هم هست.
مری آخر شدارم.
بله. اولین نقدی که برای این مقاله وارد است این است که در هر بحثی ابتدا باید اصطلاحات و اصول و مبانی مربوط به اون بحث توضیح داده بشه تا معنای موضوع و گسترش روشن بشه. ما در این بحث چند تا واژه کلیدی داریم که اصلا توضیح داده نشده. یکی خود قرائت. قرائت چند معنا و چند اصطلاح داره. یکی قرائت در اصطلاح نماز هست، یکی در علم قرائات هست. و معنای اصطلاحی قرائت در علم قرائات و قرائت در نماز فرق داره. این باید ابتدا روشن میشد که روشن نشد. عنوان اصطلاح دوم اجتهاد هست که اینجا باید یک معنای اصطلاحی خاص به خودش داره. این اجتهاد اون اجتهادی که در علم فقه و اصول هست، اون اجتهاد نیست که ما بیایم احکام شرعی رو از ادله استنباط کنیم. این معنای خاص خودش رو داره که اینجا با توضیح داده میشد و این بحث نیامده. و عنوان و اصطلاح سوم سنت هست که این سنت به چه معناست و مراد از سنت چه سنتی است. سنت تواتر هست، مستفیض هست، آحاد هست، سنت صحیح هست یا سنت غیر صحیح. اینا هم باید سنت معنای اصطلاحی سنت و اقسام سنت باید بیان میشه. نقد دوم این است که آقای یوسفی فرمودن که این نظریه را آیت الله خویی و آیت الله معرفت بیان کردن و پس از ایشان نظریه یاد شده تلقی به قبول شده، در حالی که این نظریه هم قبل از آیت الله خویی مطرح بوده، آیت الله خویی آیت الله معرفت، و هم بعد از ایشان. و اصلا بعضی گفتن یکی از نظریات مشهور در بین شیعه همین، اصلا نظریه مشهور بین شیعه همینه که اکثر عامل اصلی اختلاف قرائات همین اجتهاده که من به چند نظری چند نفر اشاره میکنه. از جمله عارضا همدانی در مصباح الفقیه که میفهم که فلذی یغلب علی الظن ان عمدت الاختلاف بین القراء نشأ من الاجتهاد. آقای سید محمد باقر حکیم در علوم قرآن، سید عبدالعلا سبزواری که ایشان میفهم که حیث و ان جمیع تلک القراءات اجتهادیه، حتی نمیگم بعد جمیعش همش. صاحب حدائق حدائق الناظره جعفر مرتضی عاملی ان جل هذا الاختلافات ان لم نقل كلها ترجع الى الاجتهاد. حضرت امام پا رو از این فراتر گذاشتن. حضرت امام میگن علاوه بر این که میگن این قرائات اجتهادی است، حتی میگن خرافات همش. و عبارت امام اینقدر تون هست که اگر امام در زمان این قراء سبعه یا عشره در زمان امام حضور می داشتن، اگر امام اینها رو اعدام نمی کرد حداقل حبس ابد رو اینها داشت. حالا من عبارت امام رو می خوانم. و هذه قرائات السبع اول اش لم تمس کرامت القرآن بعثن و این لم یعتن المسلمون بها و قرا میگن مسلمان بینها اعتنایی نکردن. فسوره الحمد هذه مما یقرأها ملايين من المسلمين في الصلات في الصلوات آناء الليل و اطراف النهار و قرأها كل جيل على جيل و اخذ كل طائفه قراءه و سماعا من طائفه قبلها الى زمان الوقت ترى ان القرآن تلا ابو بها بما شاء. میگه با اینا بازی کردم به قرآن و معذالک بقیت علا سیطرت ها ولم یمست و کرامت ها حاضه تلاعب الفضیح و حاضه دست القبیح و هو عدل و دلیل علا عدم الاساس لتواتر القرآن. بعد در ادامه بازیشان بیفهمن که حاضه معنکل من القراء علا محوکی انهم استبد به رأیهی به ترجیحات ادبیه. بعد ایشان چند تا آیه در بین همین صحبت هایشان استناد میکنن که میگه کل ما دخلت امتون لعنت افتها و زنی انسو القراء لما کان رائجا فی تلک الاثار فتح کل دکتن ترویج متائه و الله تعالی بری اون من المشرکین و رسوله. نعم ما هو المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين ايد المسلمين وغيره و اما غيره من القراءات فالدعاي فخرافات فوق خرافات ظلم. بعد استراد من ما هي قرآن که ظلمات بعدها فوق بعد. ببین امام با این همه شدت این قراءات رو میکوبه. مستنج کتاب و تاره امام جلد یک صفحه 249. آخرین منبعی که در این زمینه کار شده کتاب آقای دکتر محمد علی رسانی فشارکیست. ایشان هم استاد زبان ادبیات عرب هست و هم علوم قرآن. ایشان آمده یک کار میدانی کرده. ببینیم نیامده مثل دیگران حتی مثل امام یا بقیه همینجوری نظر بده. آمده کار میدانی کرده تقریبا شد 500 صفحه قرائات همین قرآن رو آورده اینجا. خب ایشان نتیجه ای که از این کارش میگیره که علت اختلافات چیه، ایشان میگه که در بحث عوامل اختلاف قرائات می‌نویسد که یکی اعمال نظرهای علمی و فنی، اجتهاد و رأی و نظر نیز گاه عامل اختلافات قرائات می‌شده و نظرات قراء بزرگ یا علماء لغت و نحویان مواردی از اختلاف قرائات قرآنی را پیشنهاد می‌کرده و در قرائات قرآنی مندرج می‌ساخته و طبعا اعتبار و اشتهار علمی و دینی این صاحب نظران جای اساتید معتبر را که لازمه قبول و شرط صحت قرائات بوده می‌گرفته. عامل بعدیش باز میگه خطا و نسیان، تنها میگه اجتهاد نیست، خیلی اشتباه کردن اصلا. اشتباه راویان و قاریان ناگزیر عامل دیگری در افزایش و گسترش اختلافات قرائات قرآنی بوده است. بعد ایشان چند تا از این قراء معروف رو مثال میزنه که شاخصهای قرائات اینا چی بوده. از جمله در رابطه با قرائات حمزه میگه که مواردی در اختلاف قرائات حمزه کوفی دیده میشه که توجیهی وجیه به جد اصرار بر قرائت آیه به گونه این نبین که هیچ کس پیش از آن نخوانده باشد ندارد، فقط خودش ابداع کرده یا خودش. در رابطه با قرائت ابو عمرو بصری میگه که ابو عمرو بصری ضمن نگاهداری و حراست از قرائت اهل بصره که از اسلاف او رسیده با افزودن اختیارات شخصی خیش که لزوماً تحت تأثیر آموخته های وی از اساطیرشون ابن کثیر مکی و سعید ابن جبیر کوفی بوده به صورت قرائت جدیدی در آورده و با اقرا و تعلیم و ترویج مقرع خیش در اصل خود قرائت اسلاف مقریان بصره را در قرون بعدی و قرائت های جا افتاده و یا به عبارت دیگر اختیارات مذاهب پرطرفداری چون قرائت یعقوب حضروی را منسوخ گردانید. این خودش قرائت ابدا کرده و قرائت دیگران را منسوخ کرده. بعد در خود همین مقاله شما مطالبی شما آوردید که اجتهادی بودن رو غیر مستقیم تایید کردید. از جمله در بحث صفحه 11 شما در زیر عنوان مقابله با اجتهاد در قرائت در اونجا گفتید که مواردی اندک از اجتهاد در قرائت در بین صحابه رسول خدا یافت می شود ولی مسلمانان یا در برابر آن ایستاده و یا به آن عمل نکردن. این خودش تایید اجتهاده. از اینجا که وقتی که در زمان خود رسول خدا یا زمان قریب به رسول خدا بیان اجتهاد کنن، آیا میشه در مثلا 100 سال 200 سال 300 سال بعد که این همه فاصله شده اجتهاد نباشه؟ خودش دلیل میشه که اگر در اون زمان اجتهاد بوده در عصرهای بعدی به طریق اولا اجتهاد خواهد بود. خب مطلب بعدی جناب آقای یوسفی در تأیید مستند بودن قرائات به روایت به دو تا دلیل استناد کردن. علیه صلوات بفرسته. آه. شما دو دلیل برای این که قرائات قرا مستند به روایت هست آوردید. دلیل اولتون اینه که عالمان قرائت همگی بر این برابرن، بر این باورن که قرائت بر اساس سنت هست و اجتهاد هیچ نقشی در اختلاف قرائت ندارد. دلیل اول چیه؟ بعد نوشید قرا به روایاتی و ادعای خود استناد کردن. اول این همین کلمه رو پیدا آوردید. اول این روایت کجاست؟ بعد این روایت رو شما می آوردید، از جهت متن و از جهت سند بررسی میشد که آیا از جهت سند صحیحه، از جهت متن دلالت داره یا نه. و ثانیا من خودم مراجعه کردم به اولین روایتی که عادل استدید. روایتش اینه: ان زید بن ثابت القراءت السنه لا تخالف لا تخالف الناس برای یک. خب این روایت اولا از زید ثابت هیچ سندی نداره، این روایت این روایت مرسلی که نمیشه بهش اعتماد کرد. و ثانیا این زید بن ثابت قرائت های زمان خودش رو گفته، قرائت های قبل خودش رو گفته، نیامده قرائت های 300 سال بعدش رو بگه. میشه آیا به این روایت ما اثبات کنیم که قرائت هایی که 300 سال بعد از زید بن ثابت آمده اینها مستند به روایت پیغمبر بوده؟ که اصلا نمیشه به روایت بس استناد کرد. دلیل دومتون چیه؟ دلیل دوم این است که گفته که آنان قاعده مرکب از سه شرط قرار داده و در هر سه بر سنت بودن قرائت تاکید کردن. سه شرطان چیه؟ سنت صحیح، موافقت با خط مصحف، موافقت با قواعد عربی. خب یک ادعای بدون دلیله. کجا همه قرائات هفتگانه مستند به سنته یا موافقت با خط مصحفه؟ مصحف عثمانی یک قرائت بیشتر نداشته. آیا این چرا چگونه 14 تا 7 تا قرائت شد، بعد 10 تا قرائت شد، بعد 14 تا قرائت شد؟ خب اگر موافق با سنت عثمان میشه که 14 تا نمیشه، 7 تا نمیشه، 10 تا نمیشه. پس معلوم میشه که از این 14 تا یکیش ممکنه موافق با اون باشه، 13 تا دیگه‌اش مخالف با مصحف عثمان هست که این ادعا هم ثابت نمی‌کنه مدعی شما. بعد یکی از ادله‌ای که شما باید برای رد آیت الله خوی و آیت الله معرفت و کسانی که میگن اجتهادیست می آوردید این است که اینها نمونه های عینی آوردن از قرائت هایی که این قرائت ها مستند به اجتهاده. اگر شما میخواستید این دلیل اینها رو رد کنید، باید اینها رو می آوردید، همین قرائت ها رو سندش رو بیان میکردید. شما این کار نکردید. زمانی شما میتونید حرف اینها رو رد کنید که به طور عملی بیاید قرائت های اجتهادی اینها رو بیارید، بگید نه اینها اجتهادی نیست، سندش هم اینه که میرسه تا پیغمبر. این کار رو شما نکردید به لذا، پس نمیتونید ادعای اونها رو رد کنید. بعد این روایت احراب السبه هم که فرمودن هم در روایات مرد در چند جای مقاله بر تأیید قرائات شما بین استناد کردید که باز این روایت جعلیست که خود حضرت امام میگه ان کان مراد تواتر عن النبی الاکرم مؤید به حدیث وضعه اهل الضلاله. آره این کار المراد تواتره عن النبی الاکرم معید به حدیث وضعه اهل الضلال والجهل. میگه اصلا این حدیث رو اهل الضلال والجهل وضع کردن. فقط کذب اولیاء الاسماء و اهل بیت الوحی به قولم ان القرآن واحد من عند واحد، خود ائمه معصوم این حدیث رو رد کردن. آخرین نکته رو که در فرمایشات هم بهتون مقاله نیست که گفتید که ائمه آمدن این قرائت های موجود رو تایید کردن، اولا ائمه ممکن است قرائت های موجود زمان خودشون رو تایید کردن، نه قرائت هایی که بعد از خودشون آمده. و ثانیا میکنه مصلحتا باشه دیگه، چون مخاطر که اختلاف در بین جامعه مسلمین نیفته گفتن فعلا به همین قرآن و همین قرائت هاشون بخونید. و این دلیل نمیشه که اینها قرائت های رسیده از پیغمبر هست و همه اینها وحی هست. خب وقت متعامه با تشکر صلی الله علی سید محمد و آله الطیبین الطاهرین صلی الله علی و آله محمد.
یه پاس بدیم آقایون بعد از شما شما هستید.
خب تشکر میکنم از سرور معظم و جناب آقای صادقی فلکی. فرصتی در خدمت عزیزانی که در مدرسه‌شون هستیم، مثلا برای حدود 3 تا 4 نفر اساتید رو خدمتشون هستیم، ان شاء الله پرواشاشون رو بفرمایید. بعدش ان شاء الله حاجه ها نقد رو پاسخ خواهند داد. در خدمت آقای صادق هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از مدرسان و دوستان آقای قسم مقدم، سیاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و بزرگان ناقد این جمع و این نظریه، سه تا نکته کوچیک خدمتتون عرض می‌کنم. یکی راجع به روش شناسی این پژوهش هست که در حقیقت این یک روش تاریخی می‌طلبه برای نقد این نظریه اختلاف یا اجتهاد. در حقیقت کسانی که طرفدار اجتهاد در قرائات هستند، اینها میان از لحاظ تاریخی گزارش ها رو کنار هم قرار میدن و به این نتیجه میرسن که این عرض کنم که اختلاف قرائات اجتهادی است. بعد اگر ما در یک روش تاریخی بیام یک روایت وارد کنیم، بگیم که این احرف سبع هم هست، این نمیتونه بیاد ناقد اون باشه. چرا؟ چون که وقتی که در تاریخ این حادثه رخ داده، شما 100 تا روایت نقل کن، من دارم میبینم این اتفاق افتاده، 100 تا شاهد تاریخی هم دارم، معلوم میشه این حرفی که گزارش نقلیه این خلافه این روایته یا این سنته که به اصطلاح اسمش سنت گذاشتم. بنابراین طرفداران اختلاف قرائات گرایش تاریخی دارن، میگن از زمان پیامبر، زمان صحابه، تا به این تا میرسه به زمان قرآ که فرمودن حدود 200 سال و یا عرض کنم که کمتر و بیشتر، اینا معلوم میشه باید روی روش شناسی تاریخی بیشتر کار بشه. این یه نکته. نکته دوم این است که میخوام بگم که اگر ما الان به این نتیجه رسیدیم که مسلمان ها باید یک متن واحد با یک خوانش واحد داشته باشن، من خیلی بد صحبت میکنم، ببخشید. اگر ما الان به این نتیجه رسیدیم که مسلمان ها باید یک متن واحد با یک قرائت واحد داشته باشن، آیا باری تعالی و شخص پیامبر گرامی اسلام به این نتیجه نمیرسید اون زمان که یه متن رو با چند تا خوانش بده دست مردم، اونم به عربای جاهلی که بعدن همین عربای جاهلی غیر از بحث بنی امیه بنی هاشم آمدن زمین رو هم وارد کردن، گفتن بصری، مکی، مدنی، دمشقی و غیره، آیا این بحث احرف سبع رو دچار چالش نمی کنه؟ این هم یک نکته مهم دیگه که خدمتتون میخواستم عرض کنم. و در نهایت ببینید، من میخوام بگم که اگر ما اینو الان ما قبول داریم که مسلمان ها باید یک متن واحد با خوانش و قرائت واحد داشته باشن، نه تفسیر، نه تعبیر، نه اصلا خواندن این متن یکی باشه، یعنی همه مسلمان ها یک متن رو که یک جور خوانده میشه قبول کنن. الان ما به اینجا رسیدیم، تو جهان اسلام داریم این قرآن رو تکثیر میکنم، حال به هر قرائتی قبول کرد، به هر حال اینو رسیدیم. من میخوام بگم با عرض معذرت، در 1400 سال قبل خداوند باری تعالی و شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری نبودن، اینجور فکر نمیکردن، اونم یک متن با 7 تا قرائت یا 10 تا قرائت یا احرف سبع بدن دست عربی خودمون و خودشون میگن اینا جاهلن و ایمان هم نیاوردن، بدن دست اینا که خود این بازیچه بشه، به قول مرحوم امام چی بشه، خودش باعث تشتت و اختلاف در جامعه اسلامی بشه. و در نهایت من این عرض کنم، فرمایش روای صادق فدکی نکته بسیار بدی و دقیقی داشت راجع به تعاریف، که خود سنت خیلی چالش داره در تعریفش، اهل سنت هم مشکل داره تعریفش. اهل سنت یعنی چی؟ خب تو اهل سنت هم اهل رأی زیاد بودن دیگه، تو اهل سنت بیشتر از ما اهل رأی بودن. و من میخوام بگم آیا اختلاف قرائات ناشی نمیشه از اون نظریه های اهل رأی که تو همه چیز اجتهاد و رأی داشتن، نظر داشتن، من جمله تو خوانش قرآن. اینم این. و السلام علیکم و رحمت.
ممنون هستم جناب آقای خدمت آقای زمانی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع بسیار مهم هست توی بحث علوم قرآنی، اما نکته ای که هست اینه که ما پیش از این که این بحث رو مطرح کنیم باید مبانی بحث مشخص بشه. خب قرآن که وحی است، وحی هم بر پیامبر نازل شده، این وحی آیا یک آیه که اومده به چند قرائت اومده یا به یک قرائت اومده؟ این نکته ای هست که باید روشن بشه. مبانی قرآنش همون آیه حفظ است، آیه ذکری که در سوره حجر است که انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب اگر ذکر هست، ذکر به معنای قرآن یک بار نازل شده و اینم که نقل میشه که پیامبر اومده قرائت‌های دیگر رو تایید کرده و گفته به هر قرائتی بخونین درست هست، اینم ظاهراً با آیات قرآن سازگار نیست، یعنی اختلاف قرائات رو تایید نمی‌کنه که به هر قرائتی قرآن خونده بشه. همینطور که باز جناب احمدی گفتن، خب بعضی از اختلاف قرائت‌ها که هم یتورنه و یتحرنه مطرح کردن نشون میده بعضی از قرائت تناقض داره و این تناقض ها نمیتونه توی خود قرآن باشه. این اختلاف هایی هم که شده، خب حالا کدوم آیات رو بگیریم، کدوم قرائت رو بگیریم، اینم یک مسئله است. خب اگر جنبه تاریخی قرآن رو بخوایم لحاظ کنیم که قرآن آیا در زمان عثمان، قرآنی که عثمانی هست درسته یا قرآنی که نزد علی علیه السلام هست درسته، که نشون میده اگه ما اون قول رو بپذیریم که قرآنی که نزد علی علیه السلام هست و یا در زمان امام یأتی به کتاب جدید همون قرآن اصلی میاد، اگه این مبنا رو بپذیریم نشون میده که این قرآنی که دست ما هست قرآن واقعی نیست و نمیتونه مستند ما قرار بگیره به صورت کلی. ولی آنچه از آیات قرآن برمیاد اینه که خداوند با اسبابش این قرآن رو حفظ کرده. به هر صورت الان این قرآنی که به صورت تواتر دست ما سالاست حفظ از عاصم باشه که جناب احمدی روش تشکیک کردن، ولی نکته این است که ایشون گفتن قرائت قرآن یکی هست اما اختلاف هم پذیرفته است، یعنی سبب بطلان قرائت های دیگه نمیشه. خب اگه سبب قرائت بطلان قرائت های دیگه نمیشه به چه صرف؟ من این سوالی که از جناب آقای احمدی داشتم.
ممنونم، تشکر میکنم. وقت داریم که خدمت یکی دیگه از اساتید اگر ضروری هست باشیم، اگر نه آقای احمدی فرمایش دارم در حد یکی دو دقیقه فرمایش از آقای احمدی رو بشنویم بعد از آقای استفاده کنیم. بله جان، بیست دقیقه اشکال فراوان شد. آقای احمدی شما خیلی طول میکشه؟
نه
جان پرشتر نیست.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تو مقاله اومده که قائلان به استناد اختلاف قرائات به اجتهاد بین یک اجتهاد قاریان بین دو چیز حل کردنی که انتخاب قرائت از قرائت‌های منفرد برسانتی که اجتهاد در قرائت. سوال اینه آیا خود انتخاب یک قرائت از قرائت‌های منفرد برسانت خودش مبتنی برداشتن نوعی اجتهاد هست یا نه؟
من چند نکته رو خیلی خلاصه عرض کنم. یکی این که هیچ روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم و ائمه اطهار مبنی بر تأیید قرائت‌های مختلف ما نداره. اینو خیالتون راحت باشه. نه رسول الله و نه ائمه هیچگاه اختلاف قرائت رو تأیید نکردن. ما هم اختلاف قرائت رو تأیید نمی کنیم. ما یه قرائت درست. قرائت های متفاوت همه در حاشیه و خارج از حقیقت قرآن هم. و اون قرائت متواتر صحیح همین است که قرآن الان به اون مکتوبه. این یه نکته. نکته دوم این که قرآن سبعه حتی در زمان خودشون هم معروف نبودن. قرآن سبعه که آخرینش به اواخر قرن دوم میرسه اینا اصلا مطرح نبودن. اینا در زمان ابن مجاهد وزیر ارشاد عباسی که اونم یه کار قرآنی بزرگی انجام داد، از بین تمام قرائت‌ها این هفت نفر رو انتخاب کرد، بخشنامه کرد برای شهرهای مختلف که فقط به این هفت قرائت جایزه بخونید. اینا از اون زمان مشهور شدن، از قرن چهارم، و قرائت اینا هیچ استنادی به زمان رسول الله نداره.
برای جا در خدمت شما هستیم. الان تقریبا 25 دقیقه شما فرصت دارید که نقل رو فرمایید. خیلی خوشم،
خیلی سپاسگزاریم از تماشاتی که دوران عزیز ما فرمودن. ما به اجمال اشاره میکنیم بخی از قسمت ها. من مجدد عرض میکنم خدمتتون که ما در اصل اختلاف ما بحث اختلاف روشی است. ما گفتیم روش بحث و روش تحقیق در فقهشیه روش مناسبی نیست. ما بر اساس مبانی خودمون به نقد دیدگاه های طرف مقابل پرداختیم، در حالی که ما باید اگر میخوام نقد کنیم طرف مقابل رو، باید بر اساس مبانی پذیرفته شده خود اون وارد نقد بشیم. بعد ابتدا عرض کنم نکته که آقای رضایی فرمودن که در قبل از این هم بحث اجتهاد قرائت بوده، من در اینجا ادعا نکردم که تنها من اصلاح کردم. این عبارت حالا دیده نمیشه متاسفانه. عبارتی که من اصلاح کردم بعدها این است که بحث اجتهاد قاریان و در اختلاف قرائت مطرحه. کسانی که چنین ادعایی کردن، حالا چه از قبل چه از بعد، منتها بعد از این که آیت الله خویی فرمودن و آیت الله معرفت این قضیه رو تثبیت کردن، الان شما مراجعه بکنید به کتاب‌های پژوهشی که بعد از ایشون شاگردان آیت الله معرفت نوشتن، همه متأثر از این دیدگاه هستن، از دیدگاه و استدلال هایی که آیت الله معرفت مطرح کردن. درسته در گذشته مطرح بوده، اما اون چه الان در بین اصطلاح محققان ما هست، اون چیزی که آیت الله معرفت این رو در بین این محققان ما جدید ما نهادینه کردن. عرض کنم به حضور عمرکتون که این بحث این که عرض کردیم اختلاف قرائت از باب تنوع و تعدد هست، نه از باب تناقض و تضاد. ما بحث تناقض رو در اینجا مطرح کردیم. آیا اگر که یدخورنه و یدطهرنه اینا با دو قرائت باشن، اینا با همدیگه تناقض دارن؟ تناقض ندارن. ممکنه از در احکام عملی یکیش بحث وجوب غسل داره، یکیش بحث وجوب غسل نداره، فقط شاید وضو باشه، شاید طهارت عادی باشه، اما اینا تناقض با یکدیگر ندارن. یکی تکمیل کننده است. بحث این است که این دو با دیگر متناقض نیستند. یعنی اینجور نیست که اینها در مقام تناقض با یکدیگر باشند. او مورد یطعم ولا یطعم رنگ ولا یطعم رنگ که نقل کردیم، برای همین مسئله است که آمدن توجیه کردن که در اینجا تناقضی وجود نداره. در این سه محور که شما فهمودید سه محور قابل نقد هست، بنده عرضم اینجاست آقایون اهل سنت، عالمان اهل سنت در مسئله اختلاف قرائات حرفشون اینجاست. وقتی ما میگیم اختلاف قرائات، شما فوری قرائات سبعه رو پیش نکشید. خیلی از اونها به همین قرائات سبعه ایراد دارن، به این قرائات سبعه ایراد دارن. حتی این مسئله ابن شنبوز که شما فهمودید مطرح کردید، ابن شنبوز در یک اینجا مطلبی که من از این آقای ابن شنبوز را برای شما نقل بکنم، این به اصطلاح قرائت ابن شنبوز رو میگن مستند بوده. تمام مواردی که ایشون نقل کرده مستند به سنت بوده، یا مستند به عرض کنم به حضور قبی ابن کعب بوده، یا مستند به امیرالمومنین. اونها خودشو نقل میکنه. این آقای من عبارت ایشون رو کجا پیدا کنم برشتون؟ بله؟ اونا گناه کردن، کار کردن، اشتباه کردن. اونا برای که میخواستن خودشون رو در یک مسیر قرار بدن و قرائت های دیگر رو از بین ببرن و چند قرائت رو فقط رسمی بکنن، آمدن ابن شنبوز رو شلاق زدن. بعد تو رو باید تو خودشون نقل کردن ابن شنبوز اونا رو نفرین کرد، و بعد از نفرین ابن شنبوز ابن مغلب به اصطلاح بعد از یک سال فرست شد و مرد، چکره کرد و مرد. حالا چینی چیزی هم برش نقل میکنن که آوردن که ابن شنبوس تمام قرائت هایی که داشت قرائتش مستند بود، نه این که مستند نبود قرائتش. بله اگر شما بخواید بفهمید که قرائات غیر مستند بود، من نفی نمی کنم این قضیه رو، بنده عرضم اینجاست. اونا میگن قرائت بر اساس سنت هست، سنت رو بر اساس دیدگاه اهل سنت رو تعریف کنیم. اونها اگر یک روایت رو حتی برخی رو میگن اگر تابعی هم نقل کند بدون سند، میگن این سنت است. اگر از یک از تابعین هم روایتی رو از پیغمبر نقل کند بدون سند، میگن سنت است. تا چه رسد بین که یک نقلی رو مثلا یکی از صحابی نقل بکند و مستند کند پیغمبر، اونم میگن این چی است؟ سنت است. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون ما نگاه اونها رو در باب استناد به سنت صحیح نمیدانیم، پس نتیجتاً هرچه اونها در این مسئله بگویند چی است؟ بر اساس اجتهاد است. ضمنی که بنده نقل کردم اون مورد کاج آقای احمدی فرمودن در بحث اجتهاد، در بحث اون نقل عمر، من اونجا رو نقد کردم، اونجا رو گفتم که عمر میخواست این کار بکنه، جلوش گرفتن. و حتی اونجا ابی بن کعب داره استدلال قرآنی میکند بر رد ادعای عمر، چند تا آیه قرآن استدلال میکند به اون آیات که این ادعای تو قابل قبول نیست، بلکه انصار هم در مقام و در موقعیت مانند مهاجرین هستن و با هم دیگه تفاوتی ندارن. اونجا نقل کردم که این یک ابکار به اصطلاح سیاسی بوده در این قضیه. یعنی اینها دلیل بر این است که به اصطلاح اهل یعنی مسلمین و صحابی رسول الله و کسانی که مقید مسائل قرائت بودن در برابر اجتهادات خلاف واقع ایستادگی میکردن و یک مورد همین اجتهادی که بود عمر انجام داد. و مورد دیگر اجتهاد سعد بن ابی وقاص است که در ننساهم هم اجتهاد میکنه، اونجا بازم به صورت مقابلش وای میستن. اینها بیانگر این است که اینجور نبوده است که در قرائات اجتهاد نقش داشته باشد. بله در اختیار قرائات اجتهاد میکردن، اما باز هم اینجور نبوده است که رد کنن طرف مقابل رو، اینجور که آل خوی میفرمایند یا حتی امام فرمودن که اصلا طرف مقابل رو نادیده بگیرن، ردش بکنن، اعتراض کنن، اعراض کنن، اینجور نبوده. میگفتن اون قرائت هم هست، این قرائت هم بر اساس اجتهادی که من دارم میکنم، استدلالی که میکنم، این قرائت مطلوبتر و بهتر هست. مثل اون جریان فیه ما اسم کبیر یا فیه ما اسم چی؟ کثیر. اونجا میگه که هر دوی اینا درسته، اما این قرائت اسم کبیر اون آقا نقل میکنه به نظر من مطلوبتر هست. مثل مکی ابن ابی طالب میگه این قرائت به نظر من مطلوبتر هست. بنابراین عرض بنده اینجاست که ما باید بر اساس مبانی خود اونها وارد بحث این قضیه اختلاف قرائات بشویم. من یک نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که تفکیک بین قرائات مستند به سنت با قرائات سبعه، این قرائات سبعه که آمد به صلاح ابن مجاهد آمد اینا رو منحصر کرد در این قرائات، همه نه هم خیلی ها به این مسئله اختلاف دارن، به صلاح اعتراض کردن و بعضی هم هنوز هم دارن اعتراض میکنن و میگن که این کار صحیح نبود که این کار رو کرد. چه بسا قرائات های مستندتر و محکمتر از قرائاتی که این آقای ابن مجاهد آمد پذیرفته، قرائاتی بودن در اون زمان به هر دلیلی به هر جهتی ابن مجاهد آمد منحصر در این قرائات سبعه کرد. عرض کنم به حضور مرکتون که در چگونگی استناد قرائات به پیامبر گرامی اسلام هم ببینید، ما هم در اینجا مشربی داریم، مذهبی داریم، بیانی داریم، اونم بیان خودشونو دارن، برداشتی که اون از استناد میکنن. همین که عرض کردم اگر یک تابعی یک روایت رو نقل بکند، بگن این مستند پیغمبره. اگر صحابی بگوید دونی زن، بگن مستند پیغمبره. اونا دیگه در اینجا بحث نمیکنن. ببینید من عرض میکنم اگر میخوام نقد کنیم، باید بریم این مبنا رو در جای خودش مورد بررسی قرار بدیم. نه این که چون مبنای ما این است که این قرائات به اصطلاح بر اساس نظر ما قابل قبول نیستن و متواتر نیستن، پس این قرائات چی هستن؟ اجتهادی هستن. این نتیجه گیری اجتهادی بودن این قرائات کار درستی به نظر نمیاد. عرض کنم بزرگتون که فرمودن معنای قرائات روشن نیست. چرا معنای قرائات روشن است؟ مقصود از قرائات در اینجا عرض کنم بزرگ شما که قرائت کردن مقصود از قرائت در اینجا نه قرائت به معنای تلفظ قرآن است. مقصود از اختلاف قرائت در اینجا اختلاف در تلفظ است. ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، باعده یا بعده، اینا به صورت مقصود این اختلاف در تلفظ هست و فرق میکنه با قرائتی که در علم تجوید مورد نظر است. قرائتی که در علم تجوید مورد نظر است قرائتی است که انسان قرائت میکنه در بحث اماله و بحث عرض کنم قنه و این بحثا تو مسئله اسم علم تجوید پیش میاد. اما در علم قرائات بحث اختلاف قرائتی است که در لفظ قرآن پیش میاد، اونم اختلاف قرائتی که لفظ تحمل اون اختلاف قرائت رو داشته باشد، به لحاظ کتابتی که از قرآن کریم در زمانهای قدیم نوشتند. و الان ما اگر همین مثلا به اصطلاح اعراب گذاری کلمات قرآن نباشه، ما هم همین اشتباهات برامون در کیفیت قرائت پیش میاد. لذا اینجا یک نکته یک باز خدمتون عرض بکنم، این که یکی از نکته هایی که اهل سنت برو تأکید میکنن این است که قرائت تنها نباید از روی کتاب باشد، باید قرائت مسبوق به سماع یا استماع باشد. اگر قاری میخواهد به عنوان رسمی قرائت کند قرآن کریم را، باید از قاری قبل از قاری دیگری بشه، همینطور تا میرسد این قرائت به اون استاد بالای این که شما فهمون سقطن ان سقط چطور، بلکه لب از لب، بعضی ها میگن لب از لب، یعنی قرائت را لب از لب به اصطلاح بشنود، یا لب بگوید و استاد اون قرائت را استماع بکند. یکی از این دو، یا استماع باشد یا چی باشد، استماع باشد، یا قرائت باشد یا اقراء باشد، اینا تو عباراتیم که اگر قرائتی باشد این قرائت مستند به سماع یا استماع نباشد این قرائت اعتباری ندارد. تو همین ایران ما وقتی که در یک جلسه قراء جمع بودن، یکی از قاریان مصر به این قاری، یکی از قاریان ما گفته شما قرائت از کی گرفتی؟ گفته من از همین نوار گوش دادم. خودین گفتین قرائت شما اعتبار نداره، شما قرائت تو بود از استاد قرائت بشنوی، اونم همینطور استاد از استاد تا میرسد به اون قاری اول، مثلا فتح کن عبی ابن کعب یا مثلا عبدالرحمن و امثال اینا، باید به این سب. اونا الان قاریان مصری بعضشون سند قرائت دارن، یعنی سلسله سند داره در قرائت خودش که این قرائت رو گرفت، همینطور تا اسناد میرسد به اون به اصطلاح صدر. بنابراین مسئله استناد قرائت خودش جای بحث داره، این که سنت هست چگونه سنت هست، خود این جای بحث داره در بین اهل سنت و باید بر اساس مبانی اونها وارد بحث شد. یک نکته ای رو شاید فرصت کم باشه، جناب آقای سعادت فرمودن که آیا اختلاف علاوه بر این نکته قرائت جنبه تاریخی داره، این قابل قبوله؟ اصلا قرائت یک مسئله تاریخی مسبوق به سماع و کتابت و حفظ است. سه چیز برای حفظ قرآن کریم نقش داشته، یکی سماع و استماع، و یکی حفظ قرآن کریم، و یکی کتابت قرآن کریم. کتابت قرآن کریم در مرحله بعده، نه اولین چیزی که نقش در حفظ قرآن کریم داشته حفظ قرآن کریم بوده، حفظ. بلذا گفتن واجب است در هر نسلی تعدادی به قدر تواتر قرآن کریم چکار کنن؟ حفظ کنن و به قدر تواتر قرآن کریم را بشنون از افراد اساتید قبل از خودشون که به همون نوی که بر پیغمبر نازل شده به همون نوی این قرائت به نسل بعدی چی بشه؟ به اصطلاح منتقل بشه. یکی از اسباب حفظ قرآن کتابت قرآن بوده است که ما امروز مهمترین سبب فکر میکنیم بحث کتابت قرآن است. لذا بحث نقش تاریخ در مسئله قرائت بسیار مهم است. اما این بحث اختلاف ناشی از اهل رأی، من اینو خدمت عرض کنم، بله مواردی داشته، مثل بحث قرائت ابو حنیفه که خودش رئیس اصحاب رأی بودن این قضیه، او وقتی خواست مسئله ان اون و عباد الرحمن الذين، اون آیه شریفه که میگه بله نه اون یخشون الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احد، اونجا در اون جا یک بحثی رو مسئله مطرح میکنه که همگی جلوش ایستادن و مقابله کردن با برداشت. حالا من متاسفانه اینجا الان تو ذهنم نیست، بله اجازه بفرمایید این مسئله مقابله با اشتباه در رأی بیارم که از کنم حضور مالتون که بله حالا الان سهران باید بگردم پیداش کنه بخ نیست. در اصل من فکر میکنم مسئله رأی هم و اون نگاهی که شما داشتید در مسئله اختلاف قرائت نقش نداشته در بین علمای اهل سنت. اون چی در بین اهل سنت وجود دارد این است که قرائت باید بر اساس سنت باشد، سنت رو باید تعریف کنیم بر اساس دیدگاه اونا در مسئله سنت دارد. ما ممکنه با مبانی اونا اختلاف داشته باشیم در مسئله تعریف سنت، باید بر اساس مبانی خود اونها به نقد اونها بپردازیم. قرائت باید مطابق با مصحف قرآن کریم باشه، اگر مطابق با مصحف قرآن کریم نباشه اون قرائت قابل قبول نیست، یعنی لفظ قرآن کریم تحمل اون قرائتی رو که ما داریم مطرح میکنیم تحمل اون قرائت داشته باشه. اما عرض کردم این تمام نیست، این در طول سنت است نه در عرض سنت. یعنی اگر قرائت با لفظ قرآن کریم هماهنگ باشه و قرآن تحمل اون قرائت رو داشته باشه اما سنت نباشه میگن این قرائت قابل قبول نیست. عرض کردم با سنت شما معنا نکنید به دیدگاه خودمون، به دیدگاه اهل سنت هم باید در مسئله تعریف سنت به اصطلاح نگاهی داشته باشیم. در مسئله موافقت با قواعد عربی هم که فرمودن، بنده عرض نکردم موافقت با قواعد عربی 100% قابل قبول است. عرض کردم در طول، یعنی اگر موافق با قواعد عرب باشد تصریح دارد، اگر اون چه در قواعد عربی است افصح باشد و اون چه در قرآن است فصیح باشد، اونی که ما باید تبعیت کنیم در قرائت همون قرائت چیه؟ فصیح است، نه قرائت افصحی که در لغت عرب وجود دارد. مهم این است که اونها میگن مهم این است که با قواعد عربی به نحو مطلق اختلافی نداشته باشد، برای اینکه حالا افصح از نظر اونها نباشد. حالا اینکه چگونه قرآن کریم اجازت از حیث فصاحت در همه جهات، این بحثی است که در اینجا ممکنه مورد توجه قرار بگیرد. در مجموع ما از
14 نوع قرائت از پیغمبر رسیدیم.
بله
نه،
این به معنی است که 14 نوع قرائت یا 7 نوع قرائت یا 10 نوع قرائت در یک آیه در مسئله وجود دارد. یعنی ما 14 نوع قرائت ممکنه داشته باشیم، از 14 تا منبع، از 14 تا منبع، از 14 تا به سلام با 14 تا مستند. اما اینکه همه اینا الان بالفعل در قرآن وجود داره اینجور چیزی نیست. مثلا فرض کنید که در مالک دو تا قرائت وجود دارد، ملک و مالک، اما همه قرائت ها در مالک وجود دارد، همه 14 قرائت در سوره هم وجود داره، اینجور چیزی نیست. بعدم تازه اینجور نیست که حتی همین 14 قرائت، ممکن اصلا قرائتی باشه خیلی از همین قرائتی رو که الان ما اینا قرائت متواتر حتی قرائت مشهور قرائت شاز پذیرفتیم، خیلی از همین قرائت رو اونایی که اهل دقت هستن در این حوزه علمی بعض از این قرائت رو قبول ندارن، حتی قرائت متواتر قبول ندارن، اینا متواتر نیستن، قرائت مشهور قبول ندارن، مشهور نیستن. قرائت منطبق بر سنت یک بحثی است که به اصطلاح اونها دارن، به علاوه بنده عرضم اینجاست ما اگر میخوام نقد کنیم اهل سنت رو در مسئله قرائت باید بر اساس مبانی خود اونها وارد بشیم و نقد بکنیم. به علاوه حالا من یک تحقیق درباره همین حدیث سبعت احرف دارم، در اون تحقیقم که به اصطلاح فرمودن بحث قرائت حفص از عاصم رو، اون روایتی که امام علیه السلام درباره قرائت ابی ابن کعب دارن که فرمودن نحن نقرأ علی قرائت ابی، بین این روایت و بین اون به اصطلاح قرائت هایی که ابی مخالف با قرائت مشهور داره آمدن یک مقایسه کردم، به این نتیجه رسیدن که اون که حاج آقای احمدی فرمودن که به اصطلاح ابن مجاهد به اصطلاح اسمش یادم رفت که در رئیس لجنه توحید مصاحف بود که زید بن ثابت، زید بن ثابت یک مقطعی بود اما بعدا با اعتراضی که مسلمان ها کردن عثمان آمد عوضش کرد و ابی ابن کعب و به اصطلاح رئیس این هیئت قرار داد و ابی ابن کعب بود که بر توحید مصاحف نظارت داشت. و من تصور میکنم امام علیه السلام که میفهمد نحن نقرأ و علی قرائت ابی بر اساس همین است که این توحید مصاحف بر اساس نظر ابی ابن کعب تحقق پیدا کرده و در حقیقت ما وقتی قرائت این توحید مصائب رو و قرائت مصحف عثمانی رو قبول میکنیم، همون حدیث شریف رو که امام علیه السلام درباره قرائت ابی ابن کعب فرموده اونو داریم یک نوعی مورد تأیید قرار میدیم. از خواهی میکنم وقتی از اون چه بیان از اون چه سروران عزیز فرمودن من استفاده میکنم و انشاءالله در تجدید نظری که در باره این تحقیق داشته باشم استفاده میکنم از نظرات همه عزیزان.
تشکر میکنم از کلیه عزیزانی که در معدلشون هستیم. من جنبندی بحثا رو تا یه چند نکته معذرتون تقدیم میکنم. برخی از ملاحظات این بود که گفتن که چرا استاد تو بحث آوردن که تضاد و تنافی نیست در جاهای مثل یتفرن و یتنحر، نه تنافی هست. استاد گفتن نه، اینها تنافی نیست. اشکال کردن که همه عالمان قرائت معتقدن که باید بر اساس سنت باشه، این موجب یک کلیه ناسوابه. فرمودن که حاجی آتوی هم پاسخ فرمودن که ما باید نمیدیم که مقصود ما از سنت با مقصود ما از سنت با کلمه سنت که بین هر سنت هست فرق میکنه، و همه همه قرم ما این بود که ما بگیم که ما نباید بر اساس نظریه خودمون نقل کنیم عهد سنت. وقتی که میگم بر اساس سنت باشه، یعنی روایت یا حرفای اصحاب یا حرفای تابعین. اشکال کردن که این سه تا محوری که از ابن جلالی نقل کردید، اینها همش قابل نقل هست. استاد باز دوباره پاسخ فرمودن که ما اینکه بگیم باید سند متصل باشد ثقتن ان ثقتن، نه اینکه راوی ثقه ان ثقه، بلکه لب به لب بشنوند، یعنی قاری بخواند همینطور بخواند تا اینکه برسد به پیغمبر، به این خاطر میگن ثقتن ان ثقه. اشکال کردن که قرائت حفظ مخالف قواعد قطعی هست بعدش. گفتن که ما سه تا در واقع چیز باید باشد، هم باید موافقت مصحف باشد، هم باید موافقت سنت باشد، و هم باید موافقت قواعد عربی رو با خودش داشته باشه. اشکال کردن که ما نباید قواعد ادبیات عرب رو ملاک بدونیم. استاد هم فرمودن که بله، مقصود ما هم همین هست. به همین خاطرم اگر جای اختلاف باشد بین فصیح و افصح، یعنی یک چیز رو قواعد ادبیات عرب افصح میداند، ولی اون چیزی که توی مصحف اومده فصیحه، ما اون فصیح رو بر افصح ترجیح میدیم. به همین خاطر اشکال کردن که روایات احرف صحبه معنای متعینی ندارن. استاد بین سوال رو هم پاسخ دادن. عرض میکنم خدمت شما که حداقل یکی از معانیش همون هستش که تو بحث اومده. گفتن که این راویان احرف صحبه حداقل یک قرن با پیغمبر فاصله دارن. فکر میکنم که اینجا در واقع حاجان نرسیدن که بیم بس بپردازن، ولی فکر کنم که اون پاسخهای قبلیشو این رو هم در بر خواهد گرفت که وقتی که ما میگیم ثقتن ان ثقتن، یعنی حفظ از یک نفر ثقه شاید تا برسد به عبی و سایر اونها که در زمان پیامبر بودن. حاجهای احمدی فرمودن که ملاک صحت قرائت فقط تواتر است. از بین اون ملاک هایی که هست، حاجهای فرمودن که ما باید تواتر رو عکس کنیم نه چیزهای دیگر. اشکالات حاجهای صادقی فدکی هفشتا بود که من مهمترنشون عرض میکنم و پاسخ حاجه ها رو. اشکال کردن که چرا اصول و واژه ها رو توضیح ندادید. باید توضیح میدادید که مثلا عرض کنم خدمت شما که سنت مقصودمون چی هست، قرائت مقصودمون چی هست. حاجه ها فهمودن که چون که اینها روشن بود نیاز به توضیح دادن نبود. گفتن که این بحث قبل از آقای خویی هم مطرح بوده. حاجا فرمودن که هرچند قبلش مطرح بوده، ولی از زمان آقای خوی این بحث در واقع گل گرفت و اومد، و بعدی ها هر که دیگه اومدن از این به بحث اومدن بحث رو تأکید کردن. از میکنم خدمت شما که گفتن که روایت ثبت حروف هم موضوع هست و هم علمای شیعه اونها رو خیلیشون رد کردن. امام مثلا این بحث رو رد کرده. از میکنم خدمت شما که اشکال کردن که خیلی از این بحثایی که شما آوردید در واقع معید هست برای یه اجتهادی بودن. همین که گفتید مثلا عمر حرف زد دیگر اومدن پاسخ، اینها همش نوعی اجتهاد کردن هست. جناب آقای سادات سه تا اشکال مطرح کردن. گفتن که باید روش بحث روش تاریخی باشه. تا جایی گفتن که بله همینطور هست. سوال کردن که اگه که واقعا ما به این نتیجه قطعی رسیدیم که باید قرآن واحد باشد، چرا خود خدا به این نتیجه قطعی نرسید؟ چرا پیغمبر به این نتیجه قطعی نرسید؟ اینو دیگه فرصت برای نقل و پاسخش پیدا نشد. بله. سوال شد که آیا اختلاف قرائت با در واقع خدمت شما که نداره اهل رأی هم امکان دارد باشد؟ گفتم بله ممکن هست باشد.
لا شرف انما یخشى الله من عباده علماء. بله.
علما بعد
انما يخشى الله
من عباده
انما يخشى الله من عباده العلماء
آج آقای لذیف بله جناب آج آقای زمانی هم برمودن که شما باید قبلا مواردی بحثتون رو مشخص میکردین که یکی از مواردی هستش که آیا اون وحی که پیغمبر که در واقع جبرئیل فرمود یه وحی بود یا این که چند تا وحی خب آج آقای دانشمند فرمودن همین اصلا موضوع بحثتون معنی اجتهاد است. همین که میگید انتخاب یک قرائت خوش نو اجتهاد، پس شما اجتهاد رو رد میکنید و خودتون عملا به اجتهاد میپردازید. بحث رو جنبندی کنم و در پایان به این نتیجه قطعی میرسیم که حاج آقا بیشتر هدفشون از این بحث این بود که ما بیاییم در واقع روشمند بحث کنیم. اگه ما میخواییم دانشمندان اهل سنت یا اگه میخواییم ما قاریان رو اگه می‌خوایم که اساتید علم قرائت رو نقدشون کنیم، بیایم با روش نقدشون کنیم که خودشون اون روش رو قبول کردن و پذیرفتن. تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلِّ